خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 7 آبان 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم، در این مجله با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آرزو می‌کنم که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید و دعوت می‌کنم در همین آغاز چند خبر مهم رو بشنوید از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. رئیس سازمان غذا و داروی ایران با رد ایرانی بودن داروهای قاچاق شده به عراق، انتصاب این داروها به ایران را توطئه بین‌المللی از طرف دشمنان نظام خواند. محمد رضا شانه‌ساز روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا همچنین با ادعای اینکه شبکه‌های معاند جمهوری اسلامی یک کلمه درباره تحریم‌های دارویی و تحریم‌های تجهیزات پزشکی علیه ایران خبری منتشر نمی‌کنند گفت، در این حالت وقتی درباره چنین خبر دروغی اینقدر وقت می‌گذارند، واقعا جای تعجب دارد که چرا ادعی باور می‌کنند. اظهارات این مقام در حالی است که علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت 25 مهر ماه در واکنش به این خبر گفته بود طبق آنچه اعلام شده این داروها از داروخانه خریداری شده است. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران نیز روز 28 مهر ماه پس از نایاب شدن انسولین گفته بود برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای وارداتی را به مشتریانی در دیگر کشورها می فروشند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که تحریم‌های آمریکا علیه تهران در نفس‌های آخر خود است. حسن روحانی در این حال گفت ایران در شرایط جنگ است و افزود وقتی 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت در کشور وجود ندارد، معلوم است که در شرایط تحریم به مردم فشار می‌آید. از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 نه تنها تحریم‌های معلق شده این کشور علیه تهران بازگردانده شده، بلکه دولت دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌ها و نهادهای حکومت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. کیوان ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران روز چهارشنبه از کشف و توزیع 300 هزار انسولین قلمی احتکار شده در غرب استان تهران خبر داد. آقای ظهیری در خصوص متهمان این پرونده به نام شخص یا نهاد خاصی اشاره نکرد و تنها گفت که دو فرد واسطه تاکنون دستگیر شدند و وارد کننده نیز مشخص شده و در روزهای آینده دستگیر می شود. خبر احتکار این تعداد انسولین در حالی منتشر می شود که نایاب شدن انسولین قلمی در داروخانه های ایران طی هفته های گذشته موجب نگرانی بسیاری از بیماران و خانواده های آنها و ایجاد بازار سیاه این دارو در کشور شد، تا جایی که این دارو در بازار سیاه به 8 برابر قیمت داروخانه هم فروخته شد. بر پایه گزارش‌ها روزانه بیش از 600 هزار نفر در کشور از انسولین استفاده می‌کنند. شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه با افتی نزدیک 14 هزار واحد به 1,288,000 واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس تهران ابتدای سال جاری خورشیدی حدود 500 هزار واحد بود، اما در حالی که کشور با بحران مالی و رشد منفی اقتصادی مواجه است، نیمه مرداد ماه به بالای 2,000,000 واحد اوج گرفت. از آن زمان تا کنون شاخص کل بورس روند نزولی در پیش گرفته و اکنون به زیر 1,3,000,000 واحد یعنی سطح تیر ماه سقوط کرده است. و در جریان باجگونی یک قایق حامل 27 پناهجو در کانال مانش، دست کم 5 ایرانی از یک خانواده از جمله 3 کودک جان خود را از دست دادند. وبسایت سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده که در این حادثه یک خانواده اهل روستای گلینه از توابع سردشت جانشان را از دست دادند که در میان آنها آنیتا ایران نژاد 9 ساله و آرمین ایران نژاد 6 ساله بودند. مقامات فرانسوی از کشف اجساد 4 عضو این خانواده خبر دادند، اما جسد آرتین ایران نژاد 15 ماهه هنوز کشف نشده است. است.
سپاسگزارم شاهین بشیری آخرین خبرها. اما در این مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم کرد نزدیکتر به این مطالب. جهش بی‌سابقه آمار قربانیان کرونا در ایران در سومین موج خود. پیام نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا به ایرانیان در روز کوروش بزرگ. اقدام نمایندگان مجلس ایران برای تصویب الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ یا کوپن. روز جهانی آزادی مذهب در آمریکا. ابراز تأسف مسکو از ادامه جنگ قره‌باغ و دعوت به مذاکره طرفین. کاوش و حفاری ترکیه در سواحل یونان برای دستیابی و استخراج گاز. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. سخنگوی وزارت بهداشت تاکنون حدود 25% پرستاران ایرانی به کرونا مبتلا شدند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تاکنون حدود 25% پرستاران ایرانی به کرونا مبتلا شدند و 694 بیمارستان کشور درگیر بحران شیوع بیماری کرونا هستند. سیما لاری با اعلام اینکه 27 استان در وضعیت قرمز قرار دارند گفت بیش از 5000 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت ویژه‌اند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران با یک جهش انفجاری به 415 نفر در یک شبانه روز رسید. مقام‌های رسمی در ایران شمار کل قربانیان به کرونا را تا به امروز 33714 نفر اعلام کردند. آمارهایی که محل تردید و ابهام بوده. کامیار علایی پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل:
متاسفانه شاهد پیک سوم هستیم که این پیک بدتر از دو پیک قبلی بوده، هم نسبت به موارد ابتلا هم نسبت به موارد مرگ و میر، که قسمتی از اون به خاطر تغییر ماهیت در واقع موتاسیونی که در خود ویروس صورت گرفته که باعث شده که عفونت پذیریش بیشتر شده، و از طرف دیگه به دنبال سیاست‌های در واقع شلکن سفکن ایران باعث شده که در واقع سیستم بهداشتی درمانی خسته بشن و مردم هم سرگردان بشن که چه سیاستی درست هست، و همین مسئله باعث شده که ما میبینیم گزارش‌های روزانه تا 300 مورد رسمی، ولی قطعاً غیر رسمی ممکنه 600 مورد و حتی بیشتر هم گزارش بشه، و تقریباً هیچ شهری نیست که موارد فوتی گزارش نشده، و میزان آلودگی به حدی است که در واقع هر فردی رو که من باش صحبت میکنم کسی نیست که از نزدیکانش یکی مبتلا یا فوت نکرده باشه.
در تازه‌ترین اظهار نظر حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی گفته آمارهای کرونا در ایران پایین ارائه می شود و آمار قربانیان کرونا در ایران 3-4 برابر آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام می کند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم با شرکت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه ستاد ملی کرونا توجهی به نظرات شورای شهر ندارد گفت آمار بسیار بالاتر از آن چیزی است که اعلام می شود.
متاسفانه تصمیمات دیر گرفته میشه، ما پشت کرونا تصمیم میگیریم، کرونا جلوتر از ما داره حرکت میکنه. من هنوزم پیشنهادم اینه که ما چون داریم به این پیکی که داره بالا میره و تعداد فوتیار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، چون ما اطلاعات و آمار به زهرا داشتیم زودتر از بقیه، به من خیلی وقت پیش گفتم که این آمار بالاتر از اون چیزیه که گفته میشه، و علتش هم این بود که ما آمار به زهرا رو در اختیار داشتیم، آمار بیمارستان رو که نداشتیم، ولی آمار اونجا رو داشتیم که اون آمارش دقیق‌تر از آمار بیمارستان شما در یک نقطه ما رو جمع می‌کردید، و مشخص بود که کرونا داره ما رو شکست میده به جایی که ما او رو شکست بدیم. بله. هنوزم داریم دیر تصمیم می‌گیریم.
رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران نیز با مقایسه آمار قربانیان کرونا و کشته شدگان جنگ ایران و عراق گفت جدی تلقی نکردن این بیماری به زودی سبب تبدیل شدن آن به یک فاجعه بین‌المللی خواهد شد. محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن:
متاسفانه ما همزمان شاهد روی کار بودن دولتی ناکارآمد و وزیر بهداشتی نالایق هستیم که متاسفانه ایشون هیچ استحکامی و قدرتی در خودش نمیبینه که بتونه محکم برای اجرای پروتکل ها و دفاع از پرسنل جان برکف بهداشت و درمانی که دارن واقعا جانفشانی میکنن برای درمان این بیماری وایسته و از اینها پشتیبانی بکنه. در ماهایی که افراد مبتلا هر روز هزاران هزار اضافه میشه و صدها نفر دارن مثل برگ خزون روی زمین میریزن. ما شاهد هیچ برنامه عملی برای اونها نیستیم، تنها اختصاص دادن به چند تا سخنرانی و نوشتن پروتکل های روی کاغذ، اما اجرای اون و دریغ از اجرای یک مقدار قاطع و صلابت در اجرای این برنامه ها و پروتکل ها.
سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه در وزارت بهداشت بی برنامگی نداریم میگوید عادی انگاری مردم خوب نیست، اما عادی انگاری مسئولان بسیار بدتر است. وزیر بهداشت همچنین گفته به ما میگویند که واکسنی که در چین یا فلان کشور ساخته شده بر روی مردم ایران نیز تست شود، که گفتیم ما موش آزمایشگاهی نیستیم. سعید نمکی وزیر بهداشت چندی قبل هم انتقادهای بسیار تندی بر تصمیم‌گیری‌های پیرامون کرونا کرده بود، هرچند مشخص نبود او علیه چه فرد یا افرادی سخن می‌گوید.
چند ماهی که من و همکارانم داریم التماس میکنیم کجای دنیا وزیرش و پرسنل بهداشت و درمانش التماس میکنن. ببینید کشورهایی که توفیقی حاصل کردن در جمع جور کردن اپیدمی، ببینید وزیر بهداشت مینویسه میخواد همه مکلفن به اجرا، اما چیزی نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا میکنه، زانو میزنه، خواهش میکنه، بازم گوش نمیده. ما نوشتیم در تهران آقا این داخل شهر منبع عفونت و توسعه ویروسی که امروز هم شما میگم با موتاسیون هایی که ویروس پیدا کرده قدرت سرایتش شده 10 برابر. یعنی من و همکارانم فقط باید تعیین رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم.
با وجود این قبیل انتقادها که دستورات ستاد کرونا نه تنها نقض می شود، بلکه دولت هم تاکنون تصمیمی شفاف و قاطع در این مورد نگرفته. در روزهای گذشته سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرده مراسم 13 آبان در سالروز تسخیر سفارت آمریکا در تهران را با رعایت پروتکل برگزار می کند. نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
با حذف راهپیمایی و تجمعات متراکم سنواتی قبلا داشتیم، امسال انشاءالله به صورت کاملا رعایت اصول بهداشتی با 3 تأکید خاص: فاصله اجتماعی، ضرورت استفاده همگان از ماسک و اکتفا به زمان حداقلی در برگزاری مراسم.
در روزهای گذشته تجمعی با عنوان عید بیعت توسط برخی نهادها در ورزشگاه امام رضا در مشهد برگزار شد. جواد آریان منش فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با وبسایت جماران اهداف برگزار کنندگان تجمع مشهد را سیاسی خواند و گفت باید با هنجارشکنانی که با رفتارهای پرخطر خود جان دیگران را به خطر می‌اندازند برخورد کرد. اگرچه سعید نمکی وزیر بهداشت درباره این تجمع سکوت کرد، اما سخنگوی وزارت بهداشت از آن با عنوان جنایت واقعی یاد کرد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت جشن مذهبی چند هزار نفری در مشهد همزمان با شیوع وسیع کرونا کارخانه تولید بیمار بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران به انگیزه 7 آبان ماه در یک پیام ویدیویی روز بزرگداشت کوروش بزرگ را به مردم ایران شادباش گفته است. الیوت آبرامز همچنین با برشمردن عملکرد جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر یادآور شده که حکومت مذکور با دستاوردهای کوروش بزرگ در تناقض است. مکتاش خمسپور و گزارشی از این خبر.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در این پیام پس از معرفی خود میگوید به نمایندگی از ایالات متحده میخواهد برای ایرانیان در سراسر جهان روز کوروش بزرگ خوشی آرزو کند.
On behalf of the United States, I want to wish Iranians around the world a happy Cyrus the Great day.
الیوت آبرامز اشاره می‌کند کوروش میراث ماندگار بردباری دینی و حقوق بشر را از خود بر جای گذاشت که برای بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا از جمله توماس جفرسون، از نویسندگان اعلامیه استقلال آمریکا و اساسنامه ویرجینیا برای آزادی ادیان الهام بخش بود.
Cyrus left an enduring legacy of religious tolerance and human rights that inspired many of our presidents, including Thomas Jefferson, the author of the Declaration of Independence and the Virginia Statute of Religious Freedom.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در این پیام میگوید که همچنان به ارج گذاری کوروش در آمریکا ادامه میدهند و اشاره دارد که به تازگی شهر لس آنجلس با الهام از استوانه کوروش یک تندیس آزادی همانندش ساخت و ده ها هزار ایرانی آمریکایی برای جشن رونماییش بیرون آمدند.
We continue to honor Cyrus in America. Recently, the city of Los Angeles was inspired by the Cyrus cylinder and built a freedom sculpture in its likeness. Tens of thousands of Iranian Americans came out to celebrate its unveiling.
وی سپس خاطر نشان می کند رژیم نمی خواهد مردم ایران روز کوروش را جشن بگیرند و به ایرانیان اجازه نمی دهد که امروز در آرامگاهش گرد آیند.
But the Iranian regime doesn't want its own people to celebrate Cyrus Day, and it won't allow Iranians to gather at his tomb today. Why?
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران می‌پرسد چرا؟ و در پاسخ جمهوری اسلامی را نمایانگر تناقض با میراث کوروش می‌خواند.
Because the Islamic Republic represents the antithesis of Cyrus's legacy. The Ayatollahs persecute Baha'is and other religious minorities.
الیوت آبرامز با تصریح اینکه آیت الله ها بهائیان و اقلیت های مذهبی دیگر را آزار، یهود ستیزی را ترویج می دهند و وکلای حقوق بشر را به زندان می اندازند، اشاره می کند که رژیم کشتیگیر قهرمان نوید افکاری را شکنجه و اعدام کرد تا معترضان را بترساند و یادآوری می‌کند که سال گذشته صدها ایرانی بیگناه را به ضرب گلوله در خیابان‌ها کشت.
And last year it shot hundreds of innocent Iranians dead in the streets. This regime doesn't want Iranians to remember the wisdom and tolerance of Cyrus.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در پیامش به انگیزه روز گرامی داشته کوروش بزرگ تأکید می‌کند این رژیم نمی‌خواهد ایرانیان خرد و بردباری کوروش را یاد دارند چون به گفته وی چون این که می کنند مردم به یاد می آورند این رژیم فقط چقدر به ملت بزرگشان آسیب رسانده است.
Because as they do, the people are reminded just how much this regime has harmed their great nation. One day Iranians will be free again.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در پایان این پیام می گوید روزی ایرانیان دوباره آزاد خواهند بود و می‌افزاید به آن روز در پیش می‌نگرند تا روز کوروش بزرگ را آن زمان با ایرانیان همه با هم جشن بگیرند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته آبان خود طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ یا کوپن را تصویب کرد. بر اساس این طرح که در صورت تایید از طرف شورای نگهبان به قانون بدل خواهد شد، دولت موظف می شود از ابتدای 6 ماهه دوم امسال به حدود 60 میلیون نفر از شهروندان یارانه بیشتری بدهد. دولت حسن روحانی هنوز به تصویب این طرح در مجلس واکنش نشان نداده است. رادیو فردا ارزیابی احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را درباره این مصوبه جویا شده است. احمد علوی:
مهمترین دلیلی که توجیه میکنه اقدام نمایندگان مجلس رو برای تصویب این موضوع این است که با توجه به تورم فزاینده که گویا توقفی در اون نیست، به طوری که در آخرین آمار تورمی که منتشر شده تورم ماهانه رکورد زده، در 2 سال گذشته ما شبیه اون نداریم، و همچنین با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار که به نوعی شاخص ضمنی قیمتها در بازار هست و تجربه عمومی مردم که قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه به طور مداوم، به نظر میرسه که نمایندگان مجلس در پاسخ به این مسائل و این قدرت خرید کاهنده مردمی که دست دادن به این که این لایحه رو تصویب بکنن و تا شاید بتونه گرهی رو از کار بگشاید و مانع نارضایتی عمومی بشه. اما اینکه این میتواند مشکلات رو حل کند به نظر نمیرسه، چون مهمترین دلیل این کاهش قدرت خرید مردم مسئله تورم هست و به هر حال بیکاری گسترده، بخصوص در ترکیب تحریم ها و این پاندمی کرونا که باعث شد که مشاغل بسیاری آسیب ببینن، اگر دلایل این فرایند کاهنده قدرت خرید مردم این دلایل یعنی دلایل کلان باشن، نمیشه با این اقدامات کوچک این مشکلات رو حل کرد. ولی به هر حال با توجه به اینکه مجلس میخواد نشون بده که به نوعی درد مردم رو میفهمه، این اقدام رو میکنه، منتها اقدامی است که دیر است، ناکارآمد است و البته پیامدهای مثبتی هم نخواهد. دولت در شرایط فعلی دارای کسر بودجه بسیار شدیدی، بیش از 50% دست کم خود مقامات میگن 50%، منتها به واقع بیشتر از اینه و بنابراین دولت منبعی نداره. منتها به روی کاغذ تصویب شده که مثلا اموال دولتی رو بفروشن یا سایر منابع. منتها توش دورانی که رکود اقتصاد جامعه رو در نوردیده، نمیشه انتظار داشت اموال دولتی رو بشه فروخت. بیاد بیاریم که اوراق قرضه دولتی هم الان در واقع خریدار نداره، حتی بانک ها قادر نیستن یا نمیخوان بخرن. بنابراین منبعی وجود نداره، منبعی که نقد باشه و بدون پیامدهای منفی باشه. بنابراین دولت مجبور میشه استقراض از بانک مرکزی، در حال پول بدون پشتوانه، و این بر اون شعله تورم دامن خواهد زد و اساسا تأثیرات این اصطلاح بسته های حمایتی که الان به این شکل کالا برگ گفته میشه خونسا میکنه. و بنابراین باید انتظار داشت که مشکلات سر جای خودش باقی باشه، و اما با توجه به روند تورم و افزایش بیکاری به نظر نمیرسه که اوضاع بهتر بشه در آینده نه.
دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد رو شنیدید. رئیس جمهوری اسلامی تحریم‌های ایالات متحده را در نفس‌های آخرش توصیف کرده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به شرایط سخت مردم اشاره کرد و دلیل فشار بر مردم ایران را عدم وجود 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت در کشور ذکر کرده. رضا حقیقت نژاد همکار رادیو فردا در این باره دیدگاهش رو بشنوید.
یک بخشی از این صحبت‌ها رو میشه در فضای جاری با توجه به انتخابات آمریکا ارزیابی کرد، یعنی خب شواهدی هست، حرفای زیادی هم دربارش زده شده که دولت آقای روحانی امیدوار هست به این که آقای بایدن در انتخابات پیروز بشه، چون یکی از وعده‌های آقای بایدن این بوده که حالا با شرط و شروطی به برجام برمیگرده. بنابراین چون مشتاق هست و امیدوار هست به پیروزی آقای بایدن و فکر میکنه که یه بخشی از اون فشار تحریمی آمریکا اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه برداشته میشه و داره از این زاویه حرف میزنه. اما در مورد در یه فضای کلیتر خود مقامهای آمریکایی هم گفتن که در حوزه‌های مختلف که دارن تحریم میکنن، مثلا هسته‌ای، تروریسم یا حقوق بشر، بخشای زیادی رو تحریم کردن و مثلا دیگه خیلی چیزای زیادی نیست که بخوان بهش اضافه کنن. ولی نکته اساسی این نیست، خود تحریما نیست، اثر تحریمه. یعنی ما تحریم هایی که داریم آمریکا اعلام میکنه، اون شدت و اثرش تا سالها و تا دوره های طولانی بر اقتصاد ایران باقی میمونه. ولی باید در نظر داشت که اگر که حرفی از بازگشت مثلا به برجام زده بشه و توی این فضای روانی که رسانه ها دارن ایجاد میکنن و میگن که مثلا این تفاوت روچت خواهند داشت و اینا، ممکنه که یک فضای روانی در ایران ایجاد بکنه، مثلا اندکی نرخ دلار رو کاهش بده یا مثلا بعضی تاثیرهای مثبت دیگه داشته باشه. و تمام امیدواری آقای روحانی به همین چیزهای کوتاه مدته، چون ما میدونیم که تا پایان دوره آقای روحانی چند ماهی بیشتر باقی نمونده و الان با توجه به این وضعیتی که داره رو به جلو میره، هر روز وضعیت اقتصادی وخیم‌تر میشه و آقای روحانی وقتی که تو این شرایط فعلی بخواد با همین شرایط دولت رو ترک بکنه و تحویل بده، یه دولت کاملا ورشکسته رو تحویل خواهد داد. و همجد امیدواره که اگر یه فضای روانی اونجا ایجاد بشه و این بار فشار تحریم های کم کمتر بشه، پس کنید دلاری که الان بین 28-29 هزار تومنه، این برگرده به 25 هزار تومن و مثلا این ادعا بکنه که اوکی من یه کمی شرایط رو بهتر کردم، در هر صورت برجام هم به یه نوعی نجات دادم و دارم تحویل دولت بعدی میدم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه بشنویم دیدگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
من میخواستم در مورد این حرف آقای روحانی که گفته که مردم خیلی خوشحالن یا مردم خیلی منتظر بودن که تحریم‌های تسلیحاتی رفع بشه یکم صحبت کنم. میخواستم بگم که آقای روحانی منظورت از مردم واقعا کیه؟ اگه منظورت من و همسال منیم که اصلا به حال ما هیچ فرقی نمی‌کنه که این تحریم‌ها برداشته بشه یا برداشته نشه، نه تنها این تحریم، همه تحریم‌های دیگه. من معتقدم که حتی اگه همه تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته بشه، هیچ چیزی از این پول، هیچ چیزی از این در واقع درآمد به اون صورتی که باید به ما نمیرسه و همش صرف در واقع ماجراجویی و صرف اعمال تروریستی جمهوری اسلامی توی منطقه خاورمیانه میشه که بازم دودش توی چش ما میره.
آقای خامنه‌ای میگن که از مسئولین انتقاد بکنید ولی هتک حرمت نکنید. آقای خامنه‌ای، مثل این که شما توی مملکت زندگی نمی کنی. انتقاد از شما مساویه با حبس، تبعید، زندان. شما 30 سال رهبر این نظامی، کجا اومدی کوچکترین انتقادی رو قبول کنی؟ کجا اومدی راجع به عملکرد 30 ساله رهبری خودت به مردم پاسخ بدی؟ کجا اومدی معذرت بخوای برای 30 سال بلاهایی که سر این مردم در آوردی؟
جالبه، این رهبر معظم از رئیس جمهور معزز حمایت میکنه، رئیس جمهور معزز از رهبر معظم. خب این مردم بیچاره نباید یه ذره دلخوشی تو زندگیشون باشه؟ نباید یه کمی روی آرامش تو زندگیشون ببینن؟ هی به هم نون قرض میدین، از هم تعریف میکنین که چی؟ باید صبر کنین ببینین مردم نظرشون در مورد شما چیه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ببخشید گزارش دیگری رو در این لحظه آماده داریم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی آزادی مذهب منتشر کرده، حق آزادی مذهب را از حقوق بنیادین همه انسان‌ها دانسته و بر تعهد آمریکا نسبت به دفاع از این حق تأکید کرده است. در این بیانیه حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی به عنوان مهمترین ناقضان آزادی مذهب در جهان معرفی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده کرده بشنوید.
27 اکتبر در تقویم دولت آمریکا به عنوان روز جهانی آزادی مذهب نامگذاری شده از 22 سال پیش، در کشوری که آزادی دین و عقیده یکی از اصول پذیرفته شده است و محترم شمرده می شود. وزارت خارجه آمریکا امسال هم به این مناسبت بیانیه‌ای منتشر کرده و نوشته است که هر فردی در هر جای جهان باید بتواند صرف نظر از عقیده و مذهبش آزادانه زندگی کند و از حقوق انسانی خود برخوردار باشد. حق آزادی مذهب یکی از حقوق اساسی بشر است و آنطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده، یکی از اولویت‌های این کشور در سیاست خارجیش به حساب می‌آید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتی که به همین مناسبت نوشته، بار دیگر بر تعهد ایالات متحده نسبت به دفاع از حق آزادی مذهب تأکید کرده است. با این حال همچنان هستند دولت‌هایی که حق آزادی مذهب از اساسی‌ترین حقوق بشر را نقض می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران، چین و کره شمالی سه کشوری‌اند که این حق را نادیده می‌گیرند و برای سرکوب عقاید مختلف از اقدامات قهری استفاده می‌کنند. در ایران برخورد با پیروان ادیان دیگر به جز اسلام قدمتی 14 دهه‌ای دارد و از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد. در روزها و سالهایی که شماری از بهائیان بازداشت، زندانی یا اعدام شدند. طبق قانون اساسی ایران، آیین بهایی از ادیان رسمی و پذیرفته شده نیست، اما ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده برای همه افراد است. میثاقی که در مواد 2 و 18 آن این حق به رسمیت شناخته شده و ایران هم از سال 1354 عضو آن است. اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که بازداشت و زندانی می شوند و از کار و تحصیل محروم. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند، افرادی که دینشان از ادیان رسمی ایران است. با این حال طی سالهای اخیر ده ها مسیحی و نوکیش مسیحی در ایران بازداشت و با احکام زندان مواجه شدند به اتهامهای امنیتی که صرفاً مرتبط با فعالیتهای دینی آنان یا حضورشان در کلیساهای خانگی بوده است. یا حتی پیروان اهل تسنن که به گفته مدافعان حقوق بشر در ایران مورد تبعیض واقع می شوند و در مواردی با ممنوعیت یا محدودیت برگزاری مراسمشان مواجهند. سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته همواره از آن انتقاد شده. از جمله در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، قطعنامه هایی که مقام های جمهوری اسلامی آنها را مقرضانه، سیاسی و بی اعتبار می دانند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. همچنان در مجله شبانگاه رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. تهران اعلام کرد طرح صلح قره‌باغ را تکمیل کرده و فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور قره‌باغ برای تشریح این طرح به باکو و ایروان و همچنین مسکو و آنکارا سفر می کند. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه درباره وضعیت قره‌باغ تلفنی گفتگو کردند و گزارش ها حاکی است این رایزنی ها آسان نبوده است. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می دهد.
کرملین مجدداً از ادامه جنگ قره‌باغ ابراز تأسف کرد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه چهارشنبه دیپلماسی را یگانه راه حل این بحران دانست و طرفین درگیر را به اجرای آتش بست و از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکره فراخواند. دمیتری پسکوف گفت رئیس جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه طی تماس تلفنی با رئیس جمهور ترکیه خواهان گام‌های مؤثر برای پایان فوری خشونت‌ها بین ارمنستان و آذربایجان شد و افزود اعزام جنگجویان از خاورمیانه برای کمک به آذربایجان باعث نگرانی شدید است. سخنگوی کرملین افزود میانجیگری ترکیه در این بحران مورد بررسی قرار نگرفته و نظر مسکو در این رابطه تغییر نکرده. این اظهارات در حال بیان شد که رجب طیب اردوغان در شرح تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت از روسیه دعوت کرده ایم با هم راه حل این بحران را پیدا کنیم. وی با رد هر گونه اتهام مدعی شد رئیس جمهور روسیه از حضور جنگجویان کرد در میان نیروهای مسلح ارمنستان اطلاع نداشت که او را مطلع کردم. ایراوان برها این اتهام را کذب خوانده. ایوان استرادوبتسف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید جلوگیری از تشدید تنش بین روسیه و ترکیه روز به روز دشوارتر می شود.
ترکیه برای روسیه کشور ویژه است و در سالهای اخیر به همپیمان اصلی در خاورمیانه تبدیل شده. اما از ابتدا مشخص بود در یک مقطع این روابط با چالش روبرو خواهد شد. خطوط قرمزی وجود دارد که نه مسکو و نه آنکارا از آن عبور نخواهند کرد و قره‌باغ بحرانی است که روسیه در مقابل ترکیه خواهد ایستاد. بمباران پایگاه شورشیان مورد حمایت ترکیه در سوریه و حتی سفر وزیر خارجه روسیه به بالکان هشدار جدی مسکو به آنکارا بود. در مقابل عدم توجه آذربایجان به دیپلماسی روسیه و آمریکا در قره‌باغ پیام ترکیه است. هدف از رایزنی‌های ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان جلوگیری از تبدیل تنش به رویارویی است. وظیفه رهبران دو کشور حفظ وضعیتی است که اجازه دهد منافع خود را دنبال کنند بدون اینکه به یکدیگر آسیب برسانند.
در حالی که گزارش‌ها از تشدید تنش میان روسیه و ترکیه حکایت دارد، ایران روسیه و ترکیه را فراخواند، همان گونه که برای حل بحران سوریه در چارچوب روند آستانه همکاری می‌کنند، برای کمک به حل بحران قره‌باغ نیز اقدام کنند. سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن بازدید از منطقه مرزی در ایران که در جریان درگیری آذربایجان و ارمنستان هدف گلوله باران و خمپاره قرار گرفته، از تکمیل طرح صلح برای قره‌باغ خبر داد و هنگامی که به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران وارد باکو شد گفت هدف از این طرح چند مرحله‌ای نه تنها توقف درگیری‌ها بلکه تضمین پایان دادن به اشغال خاک آذربایجان و همچنین صلح پایدار بین این کشور و ارمنستان است. عباس عراقچی در این سفر دوره‌ای از ایروان، مسکو و آنکارا نیز دیدار خواهد کرد. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به رغم نادیده گرفتن آتش بس که با میانجیگری و یک شنبه بین آذربایجان و ارمنستان توافق شده بود، در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران دو کشور مجدداً از طرف این خواست یک راه حل دیپلماتیک را بپذیرند. آمریکا همراه با روسیه و فرانسه رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند که سالهاست مشغول میانجیگری برای حل بحران قره‌باغ است. کنستانتین سکورکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این روسیه است که باید تلاش های دیپلماتیک خود را دوچندان کند.
مهمترین چالش مسکو ممانعت از مداخله بیشتر ترکیه در قره‌باغ و حذف آنکارا از دایره میانجیگران این بحران است. تا کنون روسیه میلی به مداخله بیشتر در قره‌باغ نداشته. هرچند ارمنستان متحد روسیه است، اما آذربایجان نیز دشمن نیست. همچنین ترکیه همتای مهم مسکو در سوریه و لیبی است و صرفاً در اتحاد با این کشور شرایطی فراهم آمد که در آن راه حل‌های مناقشات منطقه‌ای بدون مداخله آمریکا دنبال شود. اکنون رویکرد ترکیه به ضرر روسیه است. این سناریو در حال بررسی است که کرملین از قره‌باغ حمایت سیاسی نظامی کند و ضمن حفظ موقعیت حقوقی قره‌باغ به عنوان بخشی از آذربایجان، نیروهای حافظ صلح خود را برای جلوگیری از تصرف این منطقه اعزام کند. روسیه به پیشنهادهای ایران گوش می‌دهد و حتی ممکن است برخی از آنها را مد نظر قرار دهد. اما ایران به دایره مذاکره کنندگان راه نخواهد یافت و تمام گام‌های بعدی برای حل بحران قره‌باغ صرفاً با تصمیم روسیه برداشته خواهد شد.
نبردهای سنگین در قره‌باغ یک ماه پیش آغاز شد و تلفات بسیاری بر جای گذاشته. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است. اما در پی درگیری‌های خونین آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که هفت بخش ترک نشین اطرافش تحت کنترل ایروان درآمد. آذربایجان بارها اعلام کرده در صدد است خاک اشغال شده خود را بازپس گیرد.
قرار بود روز چهارشنبه یونان و روز پنجشنبه ترکیه در حوالی منطقه مورد مشاجرهشان بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه رزمایش‌هایی برگزار کنند، اما با میانجیگری پیمان نظامی ناتو این عملیات نظامی متوقف شد. لغو این دو رزمایش اگرچه اقدامی مثبت ارزیابی شده، ولی با این حال تنش موجود سیاسی میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز همچنان به قوت خود باقی است. گزارش شهرام میریان به همین ماجرا پرداخته.
نزدیک به 3 ماه پیش کشتی‌های اکتشافی و حفاری ترکیه رسماً عملیات کاوش و جستجویشان را برای دستیابی به نفت و گاز در سواحل کوچکترین جزیره یونان به نام کاستلو ریزو آغاز کردند. این جزیره از شمالش تا مرز ترکیه تنها 2 کیلومتر و تا آتن پایتخت یونان 570 کیلومتر فاصله دارد. به دنبال این عملیات نه تنها یونان بلکه قبرس هم این اقدام ترکیه را غیرقانونی خوانده، آن کشور را متهم کردند که در منطقه انحصاری اقتصادی آنها دست به اکتشاف نفت و گاز زده. در مقابل اما دولت ترکیه ضمن رد این اتهام عملیات اکتشافی در قلمرو آبیش را حق قانونی خود خواند. این تنش سیاسی در این اواخر به حدی بالا گرفت که ترکیه و یونان حتی نیروی دریاییشان را در منطقه مورد مشاجره به حال آماده باش در آوردند، تا اینکه بالاخره ترکیه تصمیم گرفت کشتی اکتشافیش را به نام اوروج رئیس فرا خواند. پس از گذشت نزدیک به 1 ماه از دوشنبه هفته پیش، بار دیگر این کشتی ترکیه وارد منطقه مورد دعوا و مشاجره شده و یونان ضمن محکوم کردن این اقدام بازگشت کشتی اکتشافی ترکیه را خطری برای صلح و امنیت دریای مدیترانه دانسته. از طرفی قرار بود روز چهارشنبه یونان و روز پنجشنبه هم ترکیه در حوالی منطقه مورد مشاجرهشان بر سر اکتشاف نفت و گاز رزمایش‌هایی برگزار کنند. ولی ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو اعلام کرد این دو کشور همسایه و عضو پیمان ناتو تصمیم گرفتند دست از رزمایش‌های برنامه ریزی شده خود بردارند. استولتنبرگ این اقدام ترکیه و یونان را گامی در جهت درست ارزیابی کرده و یادآور شده چون این تصمیم‌هایی می‌تواند از بروز درگیری‌های احتمالی جلوگیری کند. دبیر کل پیمان نظامی ناتو همچنین ابراز امیدواری کرده که لغو دو رزمایش یونان و ترکیه اثر مثبتی هم بر تلاش‌های میانجیگرانه آلمان در نزدیک کردن این دو کشور همسایه بر جا بگذارد. دولت آلمان اما تا کنون موفق نشده تنش سیاسی میان ترکیه و یونان در سر اکتشاف نفت و گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه را از میان بردارد. حتی برای حل این مسئله پیمان نظامی ناتو موافقت کرده بود گفتگوهای مقدماتی میان یونان و ترکیه در مقر این پیمان در شهر بروکسل انجام شود، ولی تا کنون به جز یک بار دیگر گفتگویی در سطح معاونان وزیران این دو کشور صورت نگرفته. در این اوضاع و احوال کریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان تصمیم گرفته بر توان نظامی کشورش بیفزاید و از فرانسه درخواست خرید 18 فروند هواپیمای جنگنده، 4 ناو جنگی و شماری هلیکوپتر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، میرسیم به واپسین گزارش این مجله شبانگاه که برنامه ملاقات است با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد. بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مهندسی عمران خوانده و دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه شیراز است. فعال مدنی جوانی که آرزوی برقراری عدالت و جهانی برابر را دارد. علاقمند به شعر و ادبیات فارسی است و حامی حقوق کارگران و کودکان کار. محمد داوری 26 سال دارد. او در 4-5 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت شده است. سال 95 در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بنر او را در یاسوج پایین کشید و بازداشت شد. کمتر از یک سال بعد در مهر ماه سال 96 به 5 ماه زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. بار دیگر در پی اعتراض‌های دیماه 96 در یاسوج بازداشت و با وثیقه آزاد شد و 6 ماه بعد در شهریور سال 97 اتهام تبلیغ علیه نظام دلیل احضار محمد داوری به دادسرای انقلاب یاسوج بود و آخرین بازداشت او در این سالها 7 مهر ماه سال 98 رقم خورد. او سوار بر اتومبیلش بود، از اصفهان به سمت منزلش در شهر جدید صدرای شیراز می رفت که مأمورین وزارت اطلاعات او را متوقف کردند. به منزلش رفتند، وسایل او از جمله 10 جلد کتاب، دستنوشته‌ها، لپتاپ و تلفن همراهش را بردند و خودش را هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل کردند. او مدت‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. به وکیل دسترسی نداشت، ممنوع الملاقات بود و تنها در تماس تلفنی کوتاهی بازداشتش را به خانواده اطلاع داد. بازداشتی که 7 ماه به طول انجامید. محمد داوری 29 فروردین امسال با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد و همزمان محکوم به 8.5 سال زندان. حکمی که قاضی ساداتی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز برای او صادر کرد و در صورت تایید 7.5 سال آن قابل اجراست. محمد داوری، فعال مدنی و حامی حقوق کارگران، موقتاً با وثیقه‌ای سنگین آزاد است و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر.
این پایان مجله شبانگاهی رادیو فرداست در امروز چهارشنبه 7 آبان 1399 خورشیدی. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید و رأس ساعت 12 مجله نیمه شب رو هم با ما همراهی کنید.